أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل هشتم از فصول کتاب بیع مرحوم محقق در شرایع. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه کتاب بیعشون رو، یعنی مکاسب بیع مجموعان رو، در 9 فصل به پایان رسوندن، یعنی بخشی از مسائل مربوط به رو تعرض نکردن، ولی مرحوم محقق در شرایع در 10 فصل این رو بیان کرده. اونی که مرحوم شیخ رضوان الله در مکاسب بیان کردن مستحضری که بخش اول اون کتاب درباره مکاسب محرمه است، بعد 9 فصل مربوط به کتاب بیع است. فصل اول درباره عقد بیع است که بیع ما هوه. فصل دوم درباره بایع و مشتری است که عاقد من همه. فصل سوم درباره معقود علیه هست که ثمن و مثمن چی باید باشه. فصل چهارم درباره خیارات است. پنجم درباره شروط. ششم درباره احکام خیارات. هفتم درباره نقد و نسیه. و هشتم درباره قبض. و نهم درباره احکام قبض. در بخش مکاسب محرمه همونطوری که مستحضرید 2 عنوان مطرح است: کسبی که حرام است یا برای آن است که اون کالایی که مورد خرید و فروش است حرام است، مثل خمر و خنزیر و امثال ذلک، یا کار و خدماتی که ارائه داده می شود اون حرام است، نظیر سحر و شعبده و جادو و معونت ظالمین و مانند آن. بیش از این 2 عنوان در مکاسب محرمه نیست. کسب ربوی و امثال ذلک محرمه است، جز مکاسب محرمه محسوب نشده. فقط اونجایی که کالا حرام است یا کار حرام است، همین 2 قسمت است. و این جریان ربا که محرم است در مکاسب به این قسمت نیامده. تو کتاب قرض البته به عنوان قرض که یک عقد شرعی است ایجاب و قبولی دارد اونجا مطرح است، ولی بیع ربوی رو مطرح نکردن. اما مرحوم محقق در شرایع نه، ربا که بیع نیست. در بیع ربوی، یعنی بیعی که میکنن اگه تفاضل باشد، این میشه ربا. ربا در بیع است، وگرنه ربا که بیع نیست. ربا قرض هم نیست. قرض گاهی به صورت ربوی است گاهی غیر ربوی، بیع گاهی به صورت ربوی است گاهی غیر ربوی. بیع ربوی اینه که اگر کالای مکیل یا موزون بود 1، ثمن و مثمن متحد الجنس بودن 2، تفاضل پیدا شد 3، این بیع میشه بیع ربوی. خب در شرایع مرحوم محقق ایشون 10 فصل برای این کار ذکر کردن. سرش این است که مکاسب محرمه را هم جزء فصول به حساب آوردن و بعضی از بحث ها را هم در بحث دیگر ادغام کردن. جمعاً شده 10 فصل. بعضی از مسائلی هم که مرحوم شیخ تعرض نکرده ایشون تعرض کردن. نظم فقهی شرایع محقق رضوان الله علیه این است که فصل اولش رو تو مکاسب محرمه اختصاص دادن، فصل دوم درباره عقد بیع از ایجاب و قبول و ترتیب و موالات و مازویت و عربیت و امثال ذلک مطرح است، فصل سوم رو به خیار و احکام خیار اختصاص دادن، فصل چهارم در احکام عقود نقد و نسیه و تسلیم و شروط و اینو همه رو در ضمن عقد فصل چهارم ذکر کردن، فصل پنجم رو در باب عیوب ذکر کردن، با اینکه مرحوم شیخ اینا رو تو خیار عیب ذکر کرد، ولی این بزرگوار در فصل پنجم به عنوان عیوب که کالا اگر معیب شد حکمش چیست جداگانه ذکر کردن. فصل ششم درباره اقسام چهارگانه بیع است که بیع بالاخره یا مرابحه است یا مواضعه است یا تولیه است یا مساومه. یعنی خرید فروش رو این چهار قسم است. یه وقت است که مشتری و بایه هیچ سخنی درباره اون رأس المال و قیمت خرید و اینا نمی کنن. مشتری از بایه سوال میکند این کالا چقدر است، او میگوید این مقدار و میخرد و میرود. این میشه مساومه، یعنی هیچ نامی از سرمایه و سود امثال ذلک نیست. یه وقت است که نامی از سرمایه مطرح است، میگوین هرچه خریدم، یا اون میگوید هرچه خریدی 10% سود ببر. این میشه مرابحه. قرارشون بر این است که فروشنده رأس المال را بگوید بعد سودش را مشخص کند. اگر قیمت خرید را گفت و گفت من 10% سود ببرم، این معامله میشه معامله مرابحه. البته اگر بنای طرفین بر این بود که به عنوان مرابحه معامله کنن، فروشنده باید بگوید که من این را نقدن خریدم این مقدار، یا نسیه خریدم این مقدار. این چه نیست که بگه من این را خریدم و نسیه خریده باشد نقدن با هم و وز 10% روش سود ببرد. این درست نیست. اگر بنابر مرابحه هست باید بگوید که نقدن خریدم یا نسیه خریدم، قسطی خریدم، این را باید بگه. این میشه مرابحه. موازعه تو این حراجها و این هاست. میگن ما هرچه خریدیم 10% کم میکنیم یا 5% کم میکنیم. میشه موازعه. یه وقت است که سخن از کم کردن یا زیاد کردن نیست. سخن از این است که هرچه خریدم به شما میفروشم. این میشه تولیه. خب بس مساومه است و تولیه است و مرابحه است و موازعه. این اقسام چهارگانه خرید و فروش است که تو مکاسب این بحثا نیامده و مرحوم محقق در شرایع یه فصلی رو به این اختصاص داده به عنوان فصل ششم. فصل هفتم همین مسئله ربا بود که گذشت. هشتم درباره خرید و فروش میوه های درخت است که از امروز به خواست خدا شروع می شود. فصل نهم درباره خرید و فروش حیوانات است و فصل دهم درباره سلف فروشی که انسان مسمن را در ذمه میگیرد که بعداً تحویل بدهد، سمن را بالفعل میگیرد. اینا فصول دهگانه کتاب شرایع است و اون هم فصول نهگانه کتاب مکاسب، که اگر ما مکاسب محرمه مرحوم شیخ رو یه فصل به حساب بیاریم کما لا یبعد، اونم میشه 10 فصل. اما اون 10 فصل جامع نیست. این فصول دهگانه شرایع جامع است. خیلی از مسائل فقهی مربوط به تجارت در متن شرایع آمده که در مکاسب نیست. حالا فصل هشتم که در بیع ثمار است به این صورت بیان شده: الفصل الثامن فی بیع ثمار و نظرو فی ثمرت نخل و الفواکه و ملحقات به خضر و بقول و امثال ذلک و لواحق اینها. یه وقت است که چون برای خرما اون اهمیتی که در اون فضا بود محل ابتلای عملی مردم باغدار بود، محل ابتلای علمی اهل بیت علیهم السلام و فقهام شد. لذا برای اون روایات متعددی است و باب جدایی است به عنوان جدا، با اینکه او یک میوهی در قبال میوه های دیگه است. و اگر در بعضی از منطقه ها بود اصلا سخن از نخل نبود، برای اینکه اونجا نخل نیست و منطقه های سرسیر، ولی در منطقه گرمسیر در حجاز چون محل ابتلای عملی باغدارا بود، محل ابتلای علمی اهل بیت علیهم السلام بود. لذا روایات متعددی درباره نخل وارد شده. میوه های دیگر هم همینطور و بقول و سبزی ها همینطور. بقل یعنی سبزی. این که میگن بقال، بقال یعنی سبزی فروش رو میگفتن بقال دیگه، الان هم بقال همینه دیگه. خب گرچه الان به پیشورهای دیگه کالای دیگه میفروشن میگن بقال، ولی بقل یعنی سبزی. فرمود به این که این فصل جداگانه باید بحث بشه. اما نخل فلا یجوز بیع ثمرته قبل ظهورها آمن و فی جواز بیعها کذالک آمینه فسائدا ترددون و المرویو الجواز و یجوز بعد ظهورها و بدو صلاحها آمن و آمینه به شرط القطع و به غیرهی منفردتن و منظمتن. این گوشه ای از متن محقق شرایع در تلیعه فصل هشتم است. خب باغهایی که الان در همه جای ایران محل ابتلاست، یه وقت است که باغ را اجاره میکنن. این بحثش تو کتاب اجاره مطرح است، از کتاب ابی بیرونه. یک مشتری میاد به صاحب باغ میگوید که من این باغ شما را اجاره کردم، یک ساله دو ساله کمتر و بیشتر. این بحثش صحت و ثقبش تفسیرش تو کتاب اجاره مطرح است که باغ را اجاره میکند. وقتی باغ را اجاره کرد، جمعی منافع باغ در اختیار این مستأجر قرار میگیرد. یه وقت است که باغ را اجاره نمیکند، میوه درختای باغ را دارد میخرد. این تو کتاب بی مطرح است. اگر میوه درختای باغ را دارد میخرد، هنوز فصل میوه نشده، هنوز بهار نشده، این قرارداد میکنن که بخرن. میگن این اگر چون چه یک ساله باشد جایز نیست، برای اینکه شما این قراره معلوم نیست که تگرگ میزنه نمیزنه، میوه میده یا میوه نمیده، شما که میوه نده که. اگر یک ساله بخواهید کسی بخواهد میوه درختان این باغ رو بخرد، با صبر بکند فصل میوه بشه، این شکوفه بشه، این از شکوفه در بیاد، معلوم بشه میوه است که ارزش پیدا کنه، بعد که قرار نباشه این بخره. اما اگر خواستن همین یک سال این رو منظمن بخرن، به طوری که این جزء مسمن نباشد، بالاصاله تابع مسمن باشد، این بنابر اینکه غرر در توابع و لواحق زیانبار نیست، اینجا گفتن عیب ندارد. بعضی از نصوص هم خرید و فروش میوه های باغ قبل از ظهور اینها در شکوفه، از خروج اینها از شکوفه، در صورتی که زمین داشته باشه جایز است، و اگه زمین نباشه جایز نیست. خب پس یک ساله اگر بخواد بخرن این اشکال دارد، مگر اینکه از شکوفه در بیاد خودش نشون بده، از خطر عبور بکنه. اما دو ساله یا سه ساله یا چهار ساله بخواد بخرن، تو روایات دارد که عیب ندارد. چرا؟ برای اینکه گرچه هنوز فصل میوه نیست و روشن نیست، ولی عادت بر این است که بالاخره اگر این باغ یک سال نیاورد و تگرگ بزند، معمولا سال بعد ترمیم میشه. سالهای بعد اینطور است، اینطور نیست که هر سال اینجور بشه. بنابراین کل مبیع ولو در بخشی از این مبیع زمان آسیب ببینه، در بخشای دیگر این زمان مسئول از آسیب است. لذا تو روایات بین یک سال و چند سال فرق گذاشتن که اگه یک ساله بخواد بخرد، باید که شکوفه ها خودش نشون بده، یعنی میوه خودش نشون بده که از شکوفه در آمده، و اگر چند ساله بخواد بخرد نه، لازم نیست. که این روایاتش باید بررسی بشه. روایاتی که من میکنه بعضی از اینها به فهواست، بعضی به ظهور است، در قبالش روایات مجوزه است که اون روایات مجوزه گاهی با زمیمه مطرح است، گاهی با زمیمه مطرح نیست. روایات مانعه هم تعبیر به کراهت شده، اینم یه مطلب که این جز مبادی تصوری بحث است. مطلب دیگر اینه که در خرید و فروش باغ یا اجاره خرید و فروش میوه باغ یا اجاره این باغ، وقتی میگن سال، نه یعنی 12 ماه، نه یعنی 6 ماه، یعنی همین فصل میوه. خب فصل میوه بیش از 1 ماه یا 2 ماه نیست. اگر گفتن ما میوه این درخت را 1 سال میخریم، یعنی میوه که در طی این 1 سال 1 ماه میوه میده، بقیه ماها که میوه نمیده. یا اگر این باغ را اجاره کردن 1 ساله، چون منظور این است که از میوه های این باغ استفاده کنن، میوه این باغ هم در کل 12 ماه تو 1 ماه دیگه، بقیه نگهداری این باغ هزینه داره. پس اگر گفتن ما این باغ را اجاره کردیم 1 ساله، یا میوه این باغ را خریدیم 1 ساله، یعنی هم 1 ماه یا همین 2 ماه که میوه میده، بقیه در اختیار صاحب باغ است، بقیه نگهداریش هزینه است. این قرینه داریم برای که منظور از این 1 سال یعنی 1 ماه. بعضی ها کمتر از 1 ماه هستند، بعضی از گل ها هستن که 2 هفته یا 3 هفته بیشتر نیستن، و در سال هم بیش از 2 هفته یا 3 هفته گل نمیدهد. وقتی گفتن 1 سال یعنی 3 هفته، 1 سال یعنی گلهای این باغ را 1 ساله من خریدم، یعنی همون 2 هفته، بقیه در اختیار صاحب باغ است که باید تربیت کنه تا این گلها به ثمر برسد. این میوه این درخت گل هست، این گل هم 2 هفته یا 3 هفته است. این هم یه مطلب از مبادی تصوری. بس مطلب دیگه درباره این که میوه این درخت فرق میکند، میوه شجر با میوه بغل فرق میکند. درخت بالاخره 1 بار میوه میدهد دیگه، یک درخت سیب این طور نیست که چند بار سیب بده که. اما بقولات، سبزی ها، گوجه فرنگی و خیار و بادنجون و این گونه از میوه های بغلی یعنی سبزیجات، این چند تا چین داره دیگه. یک بسته خاص خیار در همه این فصل بهار که میوه میده چند چین داره؟ این اگر گفته 1 سال، یعنی تمام چینهای این بادنجون، این گوجه، این خیار رو من اجاره کردم یا خریدم. اگر 1 سال نباشد، باید مشخص کند 1 چین، 2 چین، 3 چین، چون این باغ خیار یا باغ بادنجون یا باغ گوجه 5-6 بار چین داره دیگه، بالاخره قابل چین استن. این باید مشخص بشه، که اگر مشخص نباشه میشه قرار، اما وقتی 1 سال شد معلوم نداد. مطلب دیگر که جد مبادی بحث است این است که اگر بحث در یه امر تکوینی باشه، مثل درخت 1، میوه درخت 2. درخت که میگن برای اینکه نهال ها و امثال زاله خرید فروش بشه، میوه های درخت، میوه های باغ های بغلی یعنی سبزیجات، اعم از اینکه خود سبزی باشه نظیر سبزی خوراکی که چینی دارد، یا نه محصول این سبزی ها باشه نظیر خیار و بادنجون و گوجه و اینها. اینا وقتی میگن سال یعنی سال شمسی، چون سال قمری که میوه ندارد. گندم و جو و برنج و اینها که وقتی میگن 1 سال یعنی سال شمسی، سال قمری این کارا نیست. اما یه وقت است که سازمان حج با کشور سعودی و مانند آن یه هتل را 5 ساله اجاره میکنند برای ادامه حج، این سال یعنی سال قمری، چون سال شمسی که حج ندارد، که سال شمسی که زی حج و زی حج امسازرک ندارد. که وقتی قرارداد تجاری و اجاره بین یک دولت با دولت سعودی بسته شد که این چند هتل را ما 5 سال اجاره میکنیم، یعنی سال قمری. چرا؟ چون سال شمسی که مربوط به حج و اینا نیست. این هر سال زیحجه مشخص را، این زیحجه هم میگردد در طول سال، گاهی تابستون، گاهی زمستون، گاهی بهار، گاهی پاییز. پس تعیین محور عام سال که آیا این سال شمسی است یا سال قمری است به تعیین او مورد اجاره است. اگر یه امر تکوینی بود نظیر شجر، نظیر ثمر، نظیر بغل، معلوم سال شمسی است. اما اگر نظیر اجاره هتل ها و امثال ذلک برای حج و عمره امثال ذلک بود، معلوم سال قمری است و بقیه سال رو تحویل بدهد. همونطوری که اگر یک کسی یه باقی رو میوه باقی رو خرید یا اجاره کرد، گفت 5 ساله وقتی میوه ها رو چید باید کلید تحویل صاحب باغ بده بره پی کارش که بقیه در اختیار صاحب اوست، اینجا وقتی ایام حج تموم شد باید کلید تحویل اون صاحب هتل بده بره پی کارش، نباید بگه من 5 ساله اجاره کردم. این محفوظ به قرینه است. 5 ساله یعنی 5 ماهی که مربوط به حجه. این نظیر خونه نیست که انسان 5 سال اجاره کرده 5 سال توش بشینه. که نه، غرض آن است که میوه مربوط سال قمری نیست. سال قمری میوه نمیده، چون یک وقت است که همین ربیع الاول ربیع ثانی، گاهی این است که تو زمستون، گاهی تو بهار، گاهی تو پاییز، گاهی تابستون، این که نمیتونه تعیین میوه باشه. که میوه مال سال شمسی است. اما وقتی که گفتن به این که هتل رو دارن اجاره میدن یا این چادرها رو اجاره میدن برای ایام حج، معلوم سال قمری است. نه، اگر چرونچه خونه میخواد اجاره کنه بمونه، این بنای غالب در این کشورها همون سال شمسی است. ممکنه در کشورها دیگه سال قمری باشه و اگر یه وقتی مشخص نیست سال قمری یا شمسی باید معین کنن. این 3 تا فرق دارد دیگر. در بلاد ما معمولا سال شمسی است. اونهایی که بلاد تاریخشون تاریخ میلادی است حساب دیگری دارن، اونا که تاریخشون هجری قمری است حساب دیگه دارن. ما هجری شمسی کار داریم. هر کشوری در هر زمان و زمینی برابر تاریخ خودش داد و ستد دارد، مگر اینکه دلیل بر خلاف اقام بشه. وقتی ما گفتیم 1 سال یعنی 1 سال هجری شمسی، اونا که با هجری قمری کار میکردن سابق یعنی 1 سال هجری قمری، اونا که با تاریخ میلادی کار میکنن یعنی 1 سال میلادی. این بالاخره مشخص است. اونجایی که مبهم است و یا طرفاً یکی از یک کشور است و دیگر از کشور دیگر، باید مشخص بکنن. اگر در یک جای قرار میذارن که برابر اونجا باید که تعهد عمل بشه، خب معلوم است. اما اگر معیار مشخصی ندارد، در این قراردادهای بین المللی باید مشخص بشه کدوم تاریخ، کدوم سال، سال هجری شمسی که ما داریم یا سال میلادی که اونا دارن. خب چند ماه فرق دیگه. به هر تقدیر اینها که میگن سال، درباره میوه ها معلومه که سال شمسی هجری است، نه شمسی قمری. تو شمسی قمری جای میوه هم سال زارک نیست. خب مرحوم محقق در مهد شرف بودن که ما باید در این بای میوه ها جداگانه بحث بکنیم، برای اینکه روایات اینها مختلف است. لکه مستحضرید اگه یه روایتی درباره نخل وارد شد، این چنین نیست که مخصوص نخل باشد ما نتوانیم درباره پرتقال و میوه های دیگه به کار ببریم. این نظیر زکات نیست که زکات یک سلسله تعبد خاص است درباره محصولات مخصوص. گفت در غلات 4 زکات است، هم در غلات دیگر، در بسیار از غلات دیگر نظیر ذرت و نخود و امثال ذلک خب نیست. خب اونجا مشخص است که تعبد مراحل 4 گانه این غلات 4 را بیان کرده. اما وقتی روایات درباره نخل است، معلوم شد نخل خصوصیت ندارد. فقط میوه اینطور بود باشه. میوه ها هم مستحضرید، بعضی ها تل دارن، بعضی کمام، بعضی ها شکوفه دارن، که از شکوفه در آمدن میوه است، بعضی ها تو پوستن. ممکن از شکوفه دور داشته باشن ولی تو پوستن، تا از پوست خودشون در نشون ندادن، پوست که از بیرون بشود تشخیص داد که این رشد کرده یا زنده میمونه یا نه، نمیشه معامله کرد. بین میوه که شکوفه دارد، تو شکوفه است و از شکوفه که درآمد قابل بهره برداری است، با میوه که تو پوست است و تا از پوست در نیامده قابل بهره برداری نیست، این فرقه. پوستم نظیر پوست سیب و گلابی نیست که با اون قابل اکل است. او پوست یعنی پوست انار. پس بعضی ها داره کمام و پوستن، بعضی داره تلق و شکوفن. پوست دارم دو قسمن، بعضی ها یک پوستن مثل انار، بعضی دو پوستن مثل گردو. گردو داره دو تا پوست است، اون پوست سبز و اون پوست محکمی که حافظ اوست. خب اینا معیارهای خاص خودشون داره که فقه معین کرده، بین صاحب تل با صاحب کمام مشخص کرده، بین صاحب یک کمام با صاحب دو کمام مثل انار و گردو مشخص کرده. طوری باید باشد که غرر در کار نباشد. این شده محور بحث. پس تحریر محل نزاع و تبیین صورت مسئله در این محدودها مشخص شد که عام یعنی چه و این میوه باید ظاهر بشه، از شکوفه ظاهر بشه یا از پوست باز ظاهر بشه. بالاخره کارشناس باید بدونه که این از خطر عبور کرده. این از حالا روایات مسئله هم متعدد است. در اثر تعدد این روایات اقوال فقها هم کم نیست. مرحوم محقق رضوان الله علیه در تلیعه این مسئله اول فتوای اون من را ذکر کردن از بعضی ها، بعد خودشون بعد هم تردد ذکر کردن. فقط اما نخل فلا یجوز بیع ثمرته قبل ظهورها آمن. میوه درخت را قبل از اینکه از شکوفه در بیاد و از خطر عبور بکند یک ساله نمیشه خرید. دو ساله سه ساله میشه طبعا للناس. چرا؟ چون تو خود روایت هم اشاره شده که متعارف اینه، عادت اینه، جری سنت الهی اینه، که این طور نیست که حالا این درخت این باغ اگر امسال میوه نداد آینده میوه نده. بنابر این عادت اینه، جری عرفی اینه که این باغ هر ساله میوه میده. و باز عادت بر اینه که اگر بعضی از سالها میوه نداد سال بعد حتما میوه میده. لذا یک سال را نمیشه قبل از اینکه انسان از خطر عبور کرده ببینه معامله بکنه. وقتی از خطر عبور کرد یک ساله میتونه بله. اما اگه خواست دو ساله سه ساله بخره، هنوز شکوفه روشن نشد میتونه بخره. اما نخل فلا یجوز بیع ثمرته قبل ظهورها آمن، یعنی یک ساله. اما دو ساله سه ساله میشه. و فی جواز بیعها کذالک آمین فسائدن ترددون. حالا هنوز شکوفه روشن نشد، هنوز از خطر نگذشت، ممکن است تگرگ بهار بیاید او را از بین ببره، از خطر عبور نکرده. ولی وقتی بسته شد با تگرگ از بین نمیره. ولی بسته نشده از خطر عبور نکرده، ما بخواهیم اون رو دو ساله یا سه ساله بخریم، تردد است. بعضی گفتن جایزه طبعا لنست، بعضی گفتن مشکل داره. و فی جواز بیعها کذالکه، یعنی قبل ظهور ثمره ها، آمین فسائدا، یعنی دو سال و بیشتر، ترددون. و المرویو الجواز، روایات فرمود یک ساله نمیتونه بخری. میوه درخت وقتی ظاهر شد خب یک ساله آدم میتونه بخری، حرفی درش نیست، از خطر عبور کرد دیگه غرری در کار نیست. اما هنوز از شکوفه در نیامده و از خطر عبور نکرده که اگر تگرگ بهار بیاد او را از بین میبره، این یک ساله یقینا جایز نیست. آیا دو ساله یا سه ساله میشه یا نمیشه؟ این تردد است. در بعض از روایات گفتن دو سال و بیشتر جایز است و محذوری ندارد. پس این مال قبل از ظهور شکوفه و عبور از خطر. و یجوز بعد ظهورها و بدو صلاحها، بعد از اینکه این ثمره خودش نشون داد و از درون این شکوفه ظاهر شد و دارد از خطر عبور می کند و کم کم عبور کرد، در این حال یک سال جایز است، دو سال جایز است. و یجوز بعد ظهور اون ثمره و بدو صلاحها آمن و آمینه. بدو یعنی ظهور، بعد و یعنی روستا که آخرش واو دارد، این ناقص واوی است. بعد که آخرش مهموز از همزه دارد یعنی ابتدا. اینی که میگیم بعد ون گفتیم این هم غلط مشهور است. بعد و به معنی ابتدا نیست. این که در سوره مبارک یوسف دارد که اخرجکم من البد و یعنی از روستا، عرب بدو یعنی روستایی. اون بعد مهموز است که ابتدا هم از همین راه است، بدعن یعنی ابتداءن. پس بعد که مهموز است به معنای ابتدا، بعد و که واو دارد و ناقص واوی است معنی روستا، بدو هم به معنی ظهوره. خب فرمود بعد از ظهور ثمر میشه این کار کرد، به شرط القطع و به غیره منفردتن و منظمتن که جزء فروعات این مسئله است. اما حالا روایات باب، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه باب جداگانه برای ابواب برای بیع ثمار ذکر کرده است و روایات مجوزه، روایات مانعه، روایات که تفصیل میداد بین ظهور ثمره و روایات و عدم ظهور، روایاتی که بین یک سال و چند سال فرق می‌گذارد، اینا رو در این باب ابواب بیع ثمار ذکر کرده است. یکی از روایات این است که باب وسائل جلد 18 صفحه 212 روایت 7 از باب 1 از ابواب ثمار، ابواب بیع ثمار که چند باب دارد، باب اول روایت 7 این است. این روایت را مرحوم مفید شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است به اسناد ابی الربیع شامی قال ابو عبدالله علیه السلام کان ابو جعفر علیه السلام یقول اذا بی الهائتو فیه النخل و الشجر سنتن واحدتن فلا یبایعن حتی تبلغ ثمرته و اذا بیع سنتین او ثلاثن فلا بأس ببیعه بعد ان یکون فیه شیء من الخزره. فرمود که وجود مبارک ابو جعفر علیه السلام این چنین فصل بودن پدر بزرگوارشون، که اگر باقی فروخته شد که خرما و درخت درش هست یک سال فروختن، این قبل از ظهور میوه این درخت جایز نیست، این کار رو نکنن. اما اگر 2 سال و 3 سال فروختن عیب ندارد این کار رو بکنن، برای اینکه معمولاً این کار میشه، لذا خطر و غرری در کار نیست. وقتی بنا سنت الهی این است که حالا اگر یه باقی سال اول میوه نداد، سال دوم سوم ترمیم میوه میده، این غرری در کار نیست. اگر دو سال یا سه سال باشد، فلا بأس به بیعه بعد ان یکون فیه شیء من الخضر. یه بقولاتی هم باشه، سبزی باشه که زمین باشه، که اگه یه وقتی میوه درخت حاصل نشد، انبارش هدر نره. مستحضرید که باغ را حائط میگن، بلکه دورش دیوار میکشن. حالا یا دیوارهای سنگی، گلی، یه چیزی دورش که احاطه بخوره به او. چون اگر حائط، اگر دیوار نداشته باشه، حائط نیست، رهاست. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که به کمیل دستور داد، و در سایر روایات هم این مضمون هست که فرمودن خذ الحائطة لدینک. حضرت فرمود شما یه باغبانی هستید، بالاخره دینتون رو به ثمر آوردید، دور دینتون رو دیوار بکشید. این که آدم کلمات اینا رو میبوسه برای همینه. خب یه باغبانی زحمتی کشیده، یه درختی غرس کرده، یه میوه داره، فهمو دورش دیوار بکش که هر کی نیاد نبره. این دین ما میوه هویت ماست. کسی که باغ نداره، درخت نداره، میوه نداره، این سرزمین موات دیگه. زمین رو میگن موات، انسان بی ثمر رو میگن میت دیگه. این اموات غیر و احیای آیه همه اینه دیگه. این بیان نورانی هستمی در بعضی از خطبه هاش اینه که حضرت علیه السلام فرمود پس صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا. این میت الاحیا یعنی جنازه عمودی. مرده دو قسمه، یا جنازه افقی است که پهن میکنه برای نماز، یا جنازه عمودی است که تو مردم راه میره. این همان است، فرقی ندارد. یه مرده عمودی است. فرمود ذالک میت الاحیا. به کمیل فرمود حالا که درخت غرس کردی، ایمان آوردی، شیعه شدی، هویتی داری، ارزشی پیدا کردی، دور دین دیوار بکش. خذ الحائطة لدینک. اخوک دین و که فهدت دینه کم همین است. یعنی تو یه برادر داری، اونم دینه. برادر تو دین توست، نه دین تو برادر توست. این اخوک دین و که این تقدیم مفید حصر است. تو فقط یه برادر داری، اون دینت. فهدت دینه که، یعنی دور دینت دیوار بکش. که هر که بیاد از تو یه خواهشی بکنه و یه بختی از دینت ببخشه، اینجور نباشه. غرض آن است که اگه کسی درختی دارد، دور این درخت یک دیواری میکشد به نام حائط. و اگر چون چه در این روایت دارد که حائط یعنی باغ دیواردار، باغ رها نیست. خب طبق این روایت هفتم، قبل از ظهور ثمره نمیشه، بعدش هم میشه، فرق بین عام و عامین هست. روایت هشتم که اون رو هم مرحوم کلینی رضی الله تعالی نقل کرده است، این است که یعقوب بن شعیب میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شراء النخل. این معلوم است که میوه درخت خرما رو بخواد بخره. نگفت رطب، تمر، گفت نخل رو میخوام بخرم. منظور درخت نیست که درخت خرما رو بخره، نخل یعنی درخت خرما. میوهش یا رطب است یا تمر است یا بسر است، امزار داره. فقال علیه السلام کان ابی یکره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرت السنه. وجود مبارک امام با صادق سلام الله علیه این برای که حرمت پدر بزرگوارش رو حفظ بکنه، چون زعیم حوزه علمیه قبل از وجود مبارک امام صادق، امام باقر سلام الله علیه ما بود. این اصراری دارد وجود مبارک امام باقر که بفرم امام صادق که پدرم اینجور میگفت. این در ائمه دیگر کمتر است. حالا اگر فرصت کردی این رو بررسی کنید که رازش چیه. موجود مبارک امام رضا میخواست فتوا بده، خب فتوا میداد دیگه، نمیفهمون کان ابی علیه السلام یقول کذا. موجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه میخواست فتوا بده، میگفت فتوا میداد دیگه، نمیفهمون کان ابی امام صادق سلام الله علیه اینجور میفرمود. اما تو فرمایشات امام صادق سلام الله علیه کم نیست این تعبیر که پدرم علیه السلام اینجور میفرمود، چون بالاخره زعیم حوزه قبل از وجود مبارک امام صادق امام باقر سلام الله علیه ما بودیم. پدرم میفرمود کان ابی یکره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنه ولکن السنتین و الثلاث کان یقول الم یحمل فی هذه السنه حمل فی السنه الاخرى. پدرم اینجور میفرمود، میفهمود اگه 2 ساله یا 3 ساله بخواید اب ندارد، قراری نیست. برای اینکه جری عادی اینه، برابر جری عادی و ماه و متعارف انسان زندگی میکند دیگر. متعارف این است که هر سال این درخت ها میوه بدهد، اگر 1 سالی نداد یا کم داد سال بعد حتما میده. اگر شما 1 ساله بخواد بخرید این احتمال قرار هست، و اما اگر 2 ساله بخواد بخرید قرار نیست. حالا روایت 9 و 10 این باب هم هست که انشاءالله برای فردا. والحمدلله و العالمین.